کتاب خواندن و مطالعه یکی از کارهایی است که میتواند باعث رشد ذهن و شخصیت افراد شود و همیشه توصیه میشود که افراد مطالعه را در برنامه روزانه خود داشته باشند. مطالعه یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار که قرنها پیش در دنیا به سر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارند. اگر زیاد کتاب بخوانید، شما را کتاب خوانده به حساب می آورند. اما اگر زیاد تلویزیون نگاه کنید، شما را تلویزیون دیده خطاب نمی کنند. تا درود دیگر، بدرود.
یارانی همراه، همچنان صدای ما را از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوه. در این لحظه پرتوه از آفتاب را خواهید شنید.
پرتوه از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بعضی میپرسن خب آقا، حالا ما در مقابل آمریکا تسلیم نشدیم، آیا رابطه هم با آمریکا تا آخر ابد نخواهیم داشت؟ تا ابد مثلا با آمریکا مخالفت خواهیم داشت؟ جوابش این است که اولا ذات استکباری آمریکا به جز تسلیم چیز دیگه ای را قبول نمی کنه. این را همه رؤسای جمهور آمریکا می خواهند ولی به زبان نمی آوردن. این رئیس جمهور خیلی به زبان آورد که باید ایران تسلیم بشه. این در واقع لو داد، اون باطن آمریکا رو لو داد. تسلیم شدن یک ملت، اونم ملتی مثل ایران با این همه توانایی، با این همه ثروت، با این سابقه فکری و معرفتی، با این همه جوان هوشیار و پر انگیزه، تسلیمش چه معنا داره؟ این اولا. ما حالا آینده دور رو نمیتونیم حدس بزنیم، لکن در حال حاضر خیلی این همه بدونم علاج خیلی از مشکلات قوی شدنه. کشور رو باید قوی کرد. دولت در بخش‌های مختلف مربوط به خودش کار رو با قوت انجام بده. نیروهای نظامی کار خودشون رو با قوت انجام بدن. جوان‌ها تحصیل و پیشرفت علمی رو با قوت انجام بدن. اگر چنانچه کشور قوی بشه و دشمن احساس کنه که با برخورد با این ملت قوی سود نخواهد برد و ضرر خواهد دید، قطعا کشور مسئولیت پیدا میکنه بدون تردید. قوت نظامی لازمه، قوت علمی لازمه، قوت مدیریت کشوری لازمه. این کار رو باید انجام بگیره. قوت انگیزه جوان ها هم لازمه، یعنی این انگیزه رو از دست ندید، این روحیه رو از دست ندید. آمریکایی ها میگن گاهی، البته همیشه نه، گاهی میگن مایلیم با ایران همکاری کنیم. همکاری با ایران با همکاری و کمک به رژیم صهیونی ملعون سازگار نیست.
دوستان گرامی، اون چی که شنیدید پرتوه از آفتاب و در این لحظه تکرار مجله کشاورزی رو میشنوید. مجله
کشاورزی.
به نام اوکیا رویاوری ماس، الهی به امید خودت. درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی کانال تاجیکی صدای خراسان. برنامه مجله کشاورزی را امروز هم تقدیم شما میکنیم. مجله کشاورزی مسئله مربوط به صنعت بزرگ و حیاتی کشاورزی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و موضوع این برنامه کاربرد فناوری هسته‌ای و پرتودهی در سالم سازی و فراوری محصولات کشاورزی است. جهان به سمت الگوی جدیدی در صادرات محصولات کشاورزی حرکت می کند که روش های سنتی نگهداری محصول مانند استفاده از آفتکش ها و مواد نگهدارنده شیمیایی با فناوری پرتودهی جایگزین می شود. این تحول که با حمایت سازمان های بین المللی مثل آژانس بین المللی انرژی اتمی و فاو در حال گسترش امنیتی قرار گرفته است. امنیت غذایی را گسترش و موانع تجاری را کاهش می دهد. نمونه های موفق این فناوری هم در کشورهای مثل ویتنام دیده می شود که با استفاده از پرتودهی میوه های تازه خودشان را به بازارهای امریکا و استرالیا صادر می کنند. سازمان های بین المللی مثل آژانس انرژی اتمی و فاو پرتودهی را به خطر مؤثر و ضروری برای آینده امنیت غذایی جهانی می دانند. با صحبت های آقای دکتر مهدی نکخا، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی در این زمینه توجه کنید.
سازمان های مختلف و در واقع نهادهای مختلفی که اینها پرتودهی در مواد غذایی و محصولات کشاورزی رو مورد تایید قرار دادند، میتونیم به سازمان بهداشت جهانی WHO و سازمان خاربار کشاورزی فاو و پنجمان پزشکی آمریکا، مؤسسه فناوران سریع غذایی FDA یا سازمان بهداشت آمریکا، سازمان غذادارو آمریکا، اینها در واقع نهادهایی هستند که استفاده از پرتودهی در مواد غذایی، البته با ذکر نوع ماده غذایی یا محصول کشاورزی و دوز مشخصش مورد تایید قرار داد. در طبقه‌بندی روش های سالم سازی جزو روش های فیزیکی هستش، یعنی ما ماده غذایی رو در مقابل یک منبع ساطع کننده تشعشع یا پرتو یونیز کننده قرار میدیم و ماده غذایی تحت تاثیر این انرژی قرار میگیره و حالا یا سالم سازی میشه یا تحت فراوری قرار میگیره. از ویژگی های خوب پرتودهی اینه که باعث بالا رفتن دما در ماده غذایی نمیشه، بنابراین کاهش مواد مغذی ارزش غذایی بسیار کمتر از روش های مرسوم و کلاسیک مثل استفاده از حرارته. ضمن اینکه ما با فراهم کردن یک سری شرایط مثل ایجاد خلأ نسبی یا فرایند در شرایط انجماد میتونیم باز این کاهش ارزش غذایی رو کمتر هم بکنیم در رابطه با برخی مواد غذایی حساس. به لحاظ زیست محیطی ایمن هستش، باقی مانده شیمیای مضر در مواد غذایی ایجاد نمیکنه. در ایجاد ایمنی و سلامت در مواد غذایی میتونه چه به صورت فرایند تکی چه به صورت فرایند ترکیب با سایر فرایند مورد استفاده قرار بگیره. کمترین تغییر در خصوصیات فیزیکی، خصوصیات حسی و اورگانیک ماده غذایی ایجاد نمی‌کنه و اینکه در رابطه مواد غذایی خام، منجمد، تازه پخته شده قابلیت استفاده داره. و یک ویژگی دیگه که داره اینه که ما میتونیم از پرتودهی در کنار سایر روش‌های نگهداری استفاده کنیم و مزیتش اینه که مثلا در رابطه با فرآورده‌های گوشتی که از نیترات استفاده می‌کنن که می‌دونید نیترات به دلیل اینکه میتونه تبدیل به نیشوزامین بشه و خاصیت سرطان‌زایی داره، از این نظر خب برای سلامتی میتونه مشکل ساز بشه سلامتی انسان. ما با استفاده از پرتودهی میتونیم میزان مصرف نیترات رو به حداقل برسونیم، از این نظر خب برای مصرف کننده ها میتونه مفید باشه. ضمن اینکه در رابطه با محلول های انباری که در گذشته از مثل گازهای شیمیایی مثل اکسید اتیلن، متیل برماید اینها استفاده میشدن که بعد متوجه شدن که اینها ایمن نیستن و برای مصرف کننده مضر هستن و خیلی از کشورها استفاده از اونها رو ممنوع کرده، پرتودهی به عنوان تنها روش جایگزین که سیف و ایمن هستش مورد استفاده قرار میگیره.
و پرتودهی یک فرایند فیزیکی است که با استفاده از پرتوهای گاما و الکترون به نابود کردن باکتری‌های بیماری‌زا در مواد غذایی و محصولات کشاورزی می‌پردازد. این روش بهبود معیارهای بهداشتی و کیفیت محصولات غذایی را فراهم می‌کند و از فسادی غذاها و یا محصولات کشاورزی پیشگیری می‌کند. پرتودهی محصولات کشاورزی یک مزایای گوناگون دارد که آن را به یک فناوری کارآمد و پایدار تبدیل کرده است. افزایش ماندگاری محصولات مهمترین مزیت این اقدام است. با هم ادامه صحبت‌های آقای دکتر مهدی نکخواه عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی را می‌شنویم.
خب کاربردهای بسیار متعدد و متنوعی در رابطه با پرتودهی مواد غذایی محصولات کشاورزی وجود داره و خیلی از اونها تجاری شده، مثل جلوگیری از جوانه زدن در رابطه با انواع غده ها مثل سیبزمینی و پیاز، سالم سازی در رابطه با ادویه‌جات و گیاهان خوش، کنترل رسیدگی در رابطه با میوه‌جات که اینها یک پیک تنفسی داره، ما میتونیم رسیدگیشون رو با استفاده از تشعشع کنترل کنیم، به تأخیر بندازیم. افزایش زمان ماندگاری مثل استفاده در محصولات دریایی، انواع گوشت و از بین بردن حشرات و آفات، آفات زدایی در رابطه غلات و حبوبات. مسئله غذایی مهمی که میتونه تحت پرتودهی قرار بگیره رو میوه‌جات، سبزیجات تازه، البته برخی از اونها عمدتاً مناطق استوایی خیلی کاربرد داره. در تو سبزیجات هم اسفناج و کاهو، محصولات خودی مثل سیب زمینی و پیاز، غلات و حبوبات مثل برنج، گندم، جو و ذرت، اینها میتونه تحت تاثیر پرتودهی قرار بگیره. استفاده بسیار بسیار گسترده و تجاریش در ادویه‌جات هستش، گیاهان دارویی. علتش هم اینه که سالم سازی این ترکیبات با استفاده از حرارت عمدتا عملی نیست، امکان پذیر نیست. علتش هم اینه که اینها مواد معطری دارن، ترکیبات معطری دارن که اگر تحت تاثیر حرارت قرار بگیره اینها چون فرار هستن از بین میرن، تجزیه میشن، از بین میرن و افت کیفی پیدا میکنه ادویه‌جات. برای یا چاشنی ها یا گیاهان دارویی که به هر حال این ترکیبات خیلی مهم هستن در کارکرد اونها، بنابراین بهترین و ایمنترین و مناسبترین گزینه برای سالم‌سازی اونها استفاده از تشعشع هستش. و همچنین کاربردی که اخیراً پیدا کرده و مورد تایید هم قرار گرفته برای افزایش زمان ماندگاری در گوشت، گوشت تازه، محصولات دریایی، انواع گوشت قرمز و سفید. اما در رابطه با اهداف فراوری پرتودهی در میوه‌ها و سبزی‌ها اشاره کردم، تعیین کردن زمان ماندگاری، کنترل پاتوژن‌های قارچی، غیرفعالسازی میکروب‌های بیماری‌زا، یک فرآیند قرنطینه‌ای برای محموله‌های انباری. یک روش جالبی که وجود داره، حتی از این تکنیک می‌تونیم برای افزایش راندمان آبگیری در برخی از میوه‌ها، خصوص میوه‌های خانواده توت هم استفاده کنیم. توت فرنگی، خود توت، ریسبری، بلوبری، اینها اگه بخوام توی برایند آبگیری از اینها استفاده کنن، ابتدا بسته‌بندی میکنن، پالفندی میکنن، بعد تحت برایند پرتودهی قرار میدن، بافتشون نرم میشه. ثابت شده که روی راندمان آبگیریشون تأثیر مثبت داره، بین 20 تا 30 درصد راندمان آبگیریشون افزایش پیدا میکنه. در رابطه با بحث کنترل رسیدگی میوه‌های کلایماتیک، اگر قبل از مرحله رسیدگی ما از پرتودهی استفاده کنیم میتونیم رسیدگی به تأخیر بندازیم. اگر بعد از مرحله کلایماتیک انجام بشه، درسته میوه تحمل و قدرت تحملش افزایش پیدا میکنه نسبت به تشعشع، اما تاثیر روی تأخیر در رسیدگی نخواهد داشت. معمولا در میوه‌های استوایی مثل موز، پاپایا و مانگو میتونه باعث تأخیر در رسیدگی بشه. توی بین میوه‌های مناطق معتدله این سیب هستش که عمدتاً مورد بررسی قرار گرفته، در دوز خیلی پایینش ثابت شده که میتونه تاثیر مثبتی روی انبارمانیش زمان ذخیره‌سازیش داشته باشه. در میوه‌های مثل آلو، آلبالو، زردآلو، هلو، میوه‌های گوشت این تکنیک توصیه نمیشه، اثرات منفی داره. یکی از میوه‌هایی که به صورت تجاری و موفقیت‌آمیز تحت تاثیر پرتودهی قرار گرفته و اثرات مثبتی داشته، توت فرنگی هستش. از فساد قارچی یا کبکی، قارچی خاکستری هستش که عمدتاً توت فرنگی رو در تاثیر قرار میده، این که جلوی فعالیت اون رو میگیره، بنابراین به صورت تجاری مورد استفاده قرار میگیره. توی بحث سبزیجات، گوجه فرنگی، مارچوبه، هویج، چغندر، اینها سبزیجاتی هستش که میتونیم از پرتودهی برای اونها برای سالم سازی، جلوگیری از جوانه زدن استفاده کنیم. اما خیار، فلفل، بادمجون، اینها انواع کلم اینها معمولا پتانسیل پرتودهی ندارن. سبزیجات خوش به دلیل اینکه آب کمتری دارن اینها قابلیت بهتری برای پرتودهی دارن.
بهره‌گیری از قابلیت‌های پنهان کشاورزی
در مجله کشاورزی.
و اما بتازگی مرکزی پرتودهی محصولات کشاورزی شمالی غرب موسوم به فرایند با هدف افزایش ماندگاری تولیدات بهره برداران با حضور جهاد کشاورزی، رئیس سازمان انرژی اتمی و مسئولان محلی در اردبیل ایران افتتاح شده است. با هم سخنان آقای محمد اسلامی معاون محترم رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس انرژی اتمی را میشنوید.
ما خداوند متعال را شاکریم که هشتمین مرکز رو که از 12 قطب برنامه‌ریزی شده است و با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی، استاندار محترم و نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی در اردبیل افتتاح میکنیم. این موضوع پرتودهی برای ما یکی از موضوعات بسیار حائز اهمیته که نقش مستقیم در زندگی مردم و کیفیت و رفاه مردم داره. محصولات کشاورزی زمانی که پرتودهی میشه هم از بحث بذر و ارقام گرفته تا خود محصول، این موجب میشه که هم آفات ازش زدوده بشه، هم سازگاری با عناصری که امروز کشور به شدت نیازمنده سازگاره با شرایط خشکسالی، کم آبی، شوری خاک، اینها موجب میشه که مقاومتر باشه، ماندگاریش بالا بره و با پرتودهی آفات ازش زدوده میشه و جلوگیری میشه از ضایعات. این اقدام در راستای سلامت و امنیت غذایی هست، در راستای توسعه بهره‌وری هست. یکی از موضوعات فوری که جهاد کشاورزی داشتن و استان اردبیل رو کاندید کردن برای این کار که ما عوامرشون رو اجرا کردیم، آقای نوری که فرمودن، این بحث سیب زمینی و پیاز هست در اردبیل. چون زود ضایع میشه، زود در حقیقت جوانه میزنه و قابلیت استفادهش و دست میده. خب این الحمدلله امروز ایجاد شده. ما تا 30,000 تن رو برای ظرفیت رو اینجا پیش بینی کردیم که البته فاز اول اون ظرفیت کمتری داره، ولی به میزانی که استقبال بشه و حمایت بشه انشالله ما ظرفیت رو گسترش خواهیم داد. به نحوی که این کار ترویجی ما برای بردن این فناوری توی این رشته فعالیت شکل بگیره و مردم و بخش خصوصی ازش انشالله استقبال بکنن، اون بتونیم با کمک خود مردمی رو در مکانهایی که قطب تولید هست در استان یا در سایر نقاط بتونیم انشالله این رو گسترش بدیم. نکته مهم اینه که فناوری هسته‌ای یک فناوری پیشتازه، یک فناوری هست که صنعت هسته‌ای، صنعت زندگی، شعار درستیه، در همه رشته ها و فعالیت ها تأثیر گذاره، یک راه حل جامعه و میتواند برکاتش روز افزون برای مردم عزیز ما معرفی بشه، پدیدار بشه و انشالله بتونن ازش بهره ببرن. پرتودهی در حقیقت زدایش آفت هاست، یعنی میکروب زدایی میکنه و پذیرش در حقیقت مقاوم اون در حقیقت محصول و دوچار آفت نمیشه. اینکه آفت پذیری از بین میره، ماندگاریش هم افزایش پیدا میکنه، هیچ گونه فعال شیمیایی در این صورت نمیگیره که بگیم یک آرزه ای رو به وجود میاره. پرتوه و با پرتوها هم در حقیقت زندگی روز افزون میشه و قدرت ماندگاریش و کیفیتش هم حفظ میشه.
My مرکز پرتودهی محصولات کشاورزی شمال و غرب در اردبیل در مدت زمانی 2 سال اجرا شده و به بهره برداری رسیده است و در مرحله نخست قابلیت پرتودهی 15,000 تن محصول را دارد و با تکمیل ظرفیت و پایانه صادرات محصولات کشاورزی ایران تبدیل می شود. از شما دعوت میکنیم صحبت‌های آقای غلامرضای نوری قزلجه وزیر محترم جهاد کشاورزی ایران در این مورد را بشنوید.
یک اتفاق مبارکی در اردبیل افتاد و با کمک سازمان انرژی اتمی مرکز پرتودهی محصولات کشاورزی افتتاح شد و به بهره برداری رسید. بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی به زایات تبدیل میشه در مراحل مختلف تولیدش و فرآوریش. یکی از راه‌های جلوگیری از همین زایات پرتودهی هست که میتونه انبارمانی محصولات رو ارتقا به بخش افزایش بده، همچنین آفت زدایی میکنه محصولات کشاورزی رو، بنابراین از زایات جلوگیری میکنه، امکان نگهداری رو بالا میبره، امکان صادرات رو افزایش میده. ما به طور کلی در توسعه کشاورزی امروزه بسیار میتونیم کمک بگیریم از دانش هسته‌ای کشورمون، از مرحله ژن گرفته تا سلول مصرف کننده. تو این چرخه و فرایند دانش هسته‌ای میتونه ما را کمک بکنه در اصلاح نباتات، در اصلاح دام، در مقاوم کردن گیاهان به شوری، کم آبی، شرایط خشکسالی و در مراحل بعد از برداشتم در انبارمانی اونها، نگهداری اونها و آفت زدایی اونها میتونه نقش بسیار مهمی رو ایفا بکنه. و امروز خوشبختانه همکاری هایی که برادر عزیزم جناب آیمنس اسلامی و همکارانشون در سازمان انرژی اتمی دارن، یک همکاری های گسترده ای رو در سطح کشور شروع کردیم و امیدوارم انشالله با کمک این دانش که حاصل خون شهدای زیادی هست و برای ما خیلی ارزشمند هست، بتونه انشالله امنیت غذایی کشور هم برای ارتقای خودش و برای خودکفایی در کشاورزی و امنیت غذایی انشالله از دستاوردهای این دانش هسته ای ما حتی اکثر استفاده رو ببره.
کشاورزی نیروی محرکه رشد اقتصادی،
کشاورزی محور توسعه پایدار
در مجله کشاورزی. همراهان گرامی، همین که شنونده تکرار نمایش باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. آغاز نصرالله. قسمت دوم،
خب چه خبر؟
خبر که چی؟
همی؟ دوستت اومد.
ببین کی اومده؟
هیچ وقتم وارد که میشه سلام نمیده.
کجا بودی وحید؟ خیلی وقت بود نیومده بود این طرفا.
این چند وقته بهونه ای نداشتم که از خونه بزنم بیرون.
خب الان خبر خوبیه یا خبر بد که اومدی اینجا؟
خودم هم نمیدونم.
دوباره چرا درگیر شدی به خونه بود؟
نمیدونم. دوباره سر ماجرای کار نکردن من بحثمون شد.
تا کی میخوای سر موضوع کار دعوا داشته باشی؟
از خودشون بپرسین. خستم نمیشم.
اونا باید خسته شن یا تو؟ دیگه خودت هم میدونی مجبوری یه کاری گیر بیاری.
کار گیر میارم. ولی نه تو این خراب شده.
حالا دیگه کشور ما شده خراب شده؟
اوه. حالا چرا به تو برمیخوره؟
مگه نواس بر بخوره؟ وحید تو از سوریه پا شدی اومدی لبنان بهش میگی خراب شده؟
تو هم خوشی ها. صاحب مملکت که نیستی.
صاحب مملکت نیستم. ولی مملکت به گردن من حق داره نداره؟
کجا میری؟ یه لبنان که اعصاب خرد شدن نداره.
ما عادت نداریم دم از وطن پرستی بزنیم بعد به یه کشور دیگه بگیم خراب شده.
حالا بشین کجا میری؟
دستم بکن.
دوستا هیچ وقت حرفایی رو که از سر عصبانیت زده میشه جدی نمیگی.
این بس و عصبانیت ما به صندلی بغلیمون رب داره؟
منم برادر مسلمونتونم. معلومه که رب داره.
شما رو قبلا دیدم مگه نه؟
آره من زیاد میام قهوه خونه.
من شما رو زیاد میبینم تو قهوه خونه ولی فکر نمیکردم ما رو بشناسید.
میبینم که مدام با هم درد دل میکنید. دیگه آدم یه چیزایی دستگیرش میشه. خب
پس حرفای دلمو خیلی ها میدونن. آره
فوزولی تو کار مردم که گناهه ولی خب چه میشه کرد؟ خدا گوش داده نخواسته میشنوه.
این گوش شنوا نظری هم در مورد حرفای وحید داره؟
آره داره. این جای تعجب نداره آدم کسی رو ببینه که از مملکت خودش بدش بیاد.
وحید لبنانی نیست.
آها حالا متوجه شدم. شما از کجا اومدی؟
سوریه.
پس سوری هستی. میگم یکم با این لبنانی ها فرق داره قیافه.
اینجا خاورمیانه است. اینجا همه شبیه همه.
نه قیافه ها خیلی فرق دارن با هم.
سعی نکن خانش کنی. اون گوشش به هیچ چی بدهکار.
وعید بودی؟ آره. میگم گوشت به چیا بدهکار نیست؟
هیچی. من هیچ علاقی به این کشور و منطقه ندارم. برای همینم میخوان راضیم کنن که باید اینجا رو دوست داشته باشم.
نفرت از منطقه یا نفرت از جنگ؟ چون دوستت یه چیزایی از وطن پرستی
میگه. من نه کشت و مرده کشورمم نه عاشق لبنان. فقط میگم کاش مملکتم وضعیت درستی باشه. حالا که نداره میخوام یه جوری برم.
کسی ازت انتظار نداره کشت مرده کشوری باشی.
تازه مدام بهونه اینو میاره که چرا باید تو لبنان کار کنه. بهش میگم خب برگز سوریه کار کن. برمیگرده میگه کار بجز تو اروپا و آمریکا مسخره کردن خودت.
نمی از کسی مثل وحید نمیشه به خاطر همچین تفکری ایراد گرفت.
اصلا ایراد نمیگیرم. چرا کار نمیکنه که به هدف خیلی درستش برسه؟
آها بشینم تو لبنان حمالی کنم که تازه تو پیری برم اروپا؟ مگه از زندگیم سیر شدم؟
همون حرفا اصلا حاضر نیستی گوش کنی.
امین تو خودت بازرگانی. هیچ وقت نمیتونی موقعیت منو درک کنی.
آره،
هیچ وقت.
آره من نمیتونم کسی رو که نشستن و خوردن براش عادت شده درک کنم.
با اینجور حرف زدن ها نمیشه به جایی رسید. مسلمون باید بلد باشه چجوری حرف بزنه.
با این آدم نمیشه همچین صحبتی داشت. این آدم حرف گوش نمیکنه.
با این ادبیات با آدم رنج کشیده معلومه نمیشه حرف زد. با آرامش حرفتونو بزنید.
شاید چون من گوشم از این حرفو پره. تا میام حرفی بزنم همه یه سری حرفو فقط تکرار میکنه.
خب چرا نمیخوای این حرفا رو قبول کنی؟ دلیلتو بگو. شاید دوستتم قانع شد.
بابا دلیلم یه چیز واضحه است. من به خاطر جنگ کشور خودمو ترک کردم. چرا باید توی کشوری که در آستانه جنگ بمونم؟
خب برو. چرا موندی؟
چون پدر من از اعضای حزب الله بوده.
از اعضای حزب الله؟
اصلا برای همین اومده لبنان.
آره با کمک حزب الله تونستیم بیایم.
خب پس دیگه از چی ناراضی هستی؟ میتونی درک کنی پدرت در چه جایگاهیه؟
مشکل منم همینه. پدرم کشورشو ول کرده به بهونه جنگ. ولی با شروع جنگ در اینجا ما رو جای بهتری نمیفرسته.
میتونم وضعیتتو درک کنم. اما تو هم باید درک کنی که پدرت در برابر اسرائیل.
من درک نمی کنم. پدرم یه کار گذاشته جلوی روی منو میگه همینه. باید کار کنی.
خب
چرا اون کارو دوست نداری؟
آره این شغل چی هست؟
راننده وانت بشم. بهتر بگم توی ترابری حزب الله کار کنم.
برو. دیگه چی از این بهتر؟ برو اونجا خودتو نزدیک کن. هم میتونی زندگی بچه‌هاتو تضمین کنی هم قیامتتو.
یا حتی ایشون هم همچین حرفی میزنه.
شما دوتا دیوونه شدی؟
دیوونه تویی که پشت باز زدی به شغلت.
پس دیگه تمام. مبارکت باشه. شیرینه شو بیا.
تو چی امین؟ تو هم از اعضای حزب الله ای؟
نه بابا من یه بازرگان ساده ام.
خوبه. وعید آشنای تو میشه تا ملزومات حزب الله رو تامین کنی.
من الان داشتم یه انبار پر دارم که باید بفروشم.
مگه چه باری است؟ لباس؟
نه لوازم الکترونیکی.
ببینم سفارش هم میگیری؟
اگه سفارش باشه میتونم تامین کنم.
خب این خیلی عالیه.
جایی سفارش سراغ داری؟
شنیدم این روزا پیجر خیلی خریدار داره.
آره فکر خوبیه، سود خوبی هم داره.
اینا چه با هم رفیق شدن.
قهوه چی؟ سه تا قهوه عربی بیا به حساب من.
چرا به حساب تو برادر؟
برای اینکه شما به صلح رسیدید و این رفت سر کار، تو هم یه ایده خوب برای تجارت داری.
باز نمیدونم ارتباطش به تو چیه.
خب ما مسلمونیم، انسانیم، هموطنیم.
انسان شریفی هستی برادر.
نه من فقط منم، همین.
آقا من به نظرم زیاد نشستیم، یکم بریم بیرون هوا بکنیم.
مغز جوش آورده.
زغزغ میکنه دیگه، بریم سمت خونه.
من قهوه سفارش دادم.
خب من الان میل ندارم.
شاید یه روز دیگه.
حتما دوست دارم بیشتر از اینا ببینم.
به امید خدا.
فکر میکنم.
چرا دوست من؟
شوخی میکنه.
میدونم.
باشه هرچی که شما بگید.
خدا رو شکر میکنم که تونستم بین شما صلح ایجاد کنم.
واقعا باید خدا رو شکر. راستی ما اسم تو رو نمیدونیم.
آره اسم من آکامه. آکام.
آکام؟ از آشنایت خوشبختم.
منم همینطور. باعث خوشحالیم شد دیدنت.
ممنونم. انشاءالله که بیشتر هم دیگر رو بشناسیم.
به امید خدا.
به آمنه خوش میگذره؟
خیلی زیاد. به منم خوش میگذره.
بله کلن من که نیستم به شما دوتا خیلی خوش میگذره.
سمیه این چه حرفیه؟ دفعه بعد با هم میگذره.
حالا کوتا دفعه بعد.
ولی در حال حاضر دلمون برای تو تنگ شده.
یعنی من الان باید زوغ کنم؟
اگه بگی کار خونه تموم شده و ما میتونیم برگردیم خونه، این مایی زوغ میکنه.
آره بابا کار نظافت تموم شده، برگردیم خونه.
الحمدلله. چشم.
البته اگه تا قبل رسیدن شما بمب افکنای اسرائیلی سر نرسن و این شیشه ها رو دوباره پایین نیارن.
بمب افکنای اسرائیلی بیجا بکنن.
والا اینا که خبر نمیدن که ای میان.
بس ما افتادیم.
سر رو یکم خریدم بکن.
رو چشم.
دخترم سامر چی میگفت؟
دارم میان خونه.
خوش اومده.
از پا افتادیم ولی بالاخره خونه تمیز شد.
دیگه فکر نمی کنم خورده شیشه ای توی خونه جا مونده باشه. ولی باز مراقب آمنه باش.
باشه حواسم بهش هست.
مادر زیاد سر پا وای نست و پاهات باد میکنه. بشین بشین دخترم کمی خستگی دارم.
چقدر وحشتناک بود. موج انفجار اون همه شیشه رو پودر کرد رو سر و صورتم.
خدا بهتون رحم کرده.
من بیشتر برای آمنه ترسیده بودم اگه بلایی سرش میومد.
عزیز دلم حالا که به خیر گذشته.
اگه پرده‌ها یکم زخیم بودن جلوی پخش شدن شیشه تو خونه رو میگرفتن.
همین پرده های قدیمی منو به پنجره ها زدیم خوبه.
آره خوبه دیگه. خدا رو شکر که این پرده ها سایزش خورد به پنجره خونه ما.
حالا که شیشه بر اومد و شیشه تازه به پنجره ها انداخت و رفت، ولی باید یه فکر اساسی کرد. جنگ مادر. هواپیماهای اسرائیلی بازم برای بمباران میاد.
سامر باید یه فکری برامون بکنه.
از خودت چی؟ خودت هم باید یه تدبیری داشته باشی.
چیکار کنم؟ مثلا خودم باختم.
این چه حرفیه مادر؟ تو الان باید هم مراقب بچه تو راهیت باشی هم آمنه.
چرا من باید درست همین الان حامله بشم؟
خوربونت برم. شاکر باش، نق نزن.
الان وقتش نبود ماما.
راستش من به روت نمی آوردم ولی خیلی نگران بودم.
نگران چی؟
خب آمنه 5 سالش شده بود، تو بچه دیگه ای نیاورده بودی. می ترسیدم دیگه بچه دار نشی.
مامان این چه فکری بوده که تو داشتی آخه؟
حالا خیلی خوشحالم. الحمدلله الحمدلله.
چه خوشحالی. الان سامر بره جنگ، تنها میشم با آمنه، هیچ کسو ندارم.
قربونت برم. نبینم جلوی سامر اشک بریزی.
من بعد از رفتن سامر نمیتونم تو این خونه تنها زندگی کنم. اگه اجازه بدیم بیام پیش شما.
قدمت روی چشمم. ولی دخترم، تو باید چراغ خونه خودتو روشن نگه
داری. تنهایی؟ سامر که خونواده‌ای نداره تا پیشم باشن.
نبینم ناتوانی از خودت نشون بدی.
نیستم؟
نه،
به حرف راحته.
شوهر تو داره میره به جنگ. اگه دلش از تو قرص نباشه، دست و دلش توی جنگ میلرز.
نمیتونم تظاهر کنم. سامر میفهمه دارم تظاهر میکنم. خب
چرا تظاهر مادر؟ قوی
باش. نمیتونم.
تو دختر منی، من ضعیف نبودم که تو باشی.
بابا زمونه من و شما فرق داره.
چی عوض شده ها؟ بگو. اون طرف داعش بود، این طرف اسرائیل. تو یه زنی، منم زن بودم.
وای حرفشم یاد دست و پام میلرزه.
پشت پدرت اگه به من گرم نبود الان اینجا نبود.
چطوری تونستی؟
دختر جان، میتونستم مثل خواهرم شوهرم رو وادار کنم که بریم تو اروپا زندگی کنم. ولی وقتی پدرت اومد و گفت که به نیروهای حزب الله پیوسته، نماز شکر به جا آوردم.
مامان چرا جرأت شما تو من نیست؟
روزی که سامر به خواستگاریت اومد، میدونستی که اون از نیروهای رسمی.
میدونستم، آره، ولی انگار رویاهام یه چیز دیگه ای بود.
میدونستی که مردای خانواده سامر تو جنگ شهید شدن و زناشون زیر بمباران.
انگار قصه بود. چقدر دوره.
قوی باش دخترم، قوی باش.
سامر میگفت، آقا سید گفتن خودمونو برای حرف بتونه آماده کنیم.
پدرت هم همین
راه حل به هم بده. مامان من چطوری خودمو قوی کنم؟
باوراتو قوی کن عزیز دلم.
من که آدم با ایمانیم.
ایمانتو باور کن مادر.
چی کار کنم؟
راه پدرتو برو. تو سختی ها نماز بخون، قرآن بخون، دعا بخون.
اینجوری قوی میشم؟
همه انسان های روزی میمیرن، ولی تا زمانش نرسه اتفاقی نمیافته.
آره اینو قبول دارم. تو کشور ما داعش خیلی ها رو کشت، ولی خب ما زنده موندیم.
برای ما جای دیگه با وضعیتی دیگه مقدر شده. هیچ کس خبر نداره.
مامان یه رازیو میخوام بهت بگم.
بگو نور دیده ای من.
همین الان یه حسی به هم دست داد.
بگو چه حسی؟
قبلش تو قلبم نگران آینده این جنگ و این نهضت بودم.
خب
یه دفعه انگار یه نیروی حس کردم تو قلبم. شاید پیروزی این نهضت به دست بچه‌ای باشه که الان تو شکم منه.
انشاءالله دخترم، انشاءالله.
بابا این گرما از وجود تو قلب من اومد، آرومم کردی.
الحمدلله.
خودم رو آماده میکنم.
بلنش بلنش و دست و صورتتو بشور. الانه که شوهر و دخترت از را برسن.
باشه.
منم کم کم بلنشم برم خونه خود. منم شوهر و پسری دارم که چشم انتظارن.
Thank you. هر کدوم از گازو رو از رو زخمات برمیدارم میبینم که اوضاع خوبه.
ابلاغ کی به دستت رسید میباز؟
ابلاغم دیروز به دستم رسید.
دوباره برگشتی وقتش
به بیمارستان ارتش. همان به بیمارستان ارتش.
خوشحال نیستی میباز؟
به وظیفه‌م عمل میکنم.
جایی تو توی ارتش بود نباید میرفتی.
خودت خیلی خوب یادته که من از بچگی به پزشکی علاقه داشتم.
بیمارستان ارتش مفید تری.
هفتی درد نداری؟
لطفت نه بسه یه خرس قوی سر حالم.
به من لطف داری دوستم، اما پیش هر دکتر دیگه ای تو اسرائیل میرفتی به همین خوبی میشه.
میزان پیشرفت دانش پزشکی تو اسرائیل چشم گیره.
وقتی خاک خوب باشه بدونه ای که کاشته میشه خوب تغذیه بشه نتیجه همینه.
دوستان اروپایی و امریکایی ما به وظیفه مالیشون در برابر ما خیلی خوب عمل میکنن.
سعی دارم با این حمایت‌های مالی کدورت‌های گذشته رو جبران کنم.
کار خوب باید با تمام توان انجام بشه. میفهمم چی میگی. البته ما هم پولایی که دریافت میکنیم به جا هزینه میکنیم.
هرچند مردم اروپا و آمریکا از اینکه مالیاتشون تو سرزمین ما خرج میشه ناراضی.
به نظرت مهمه؟
نه
اصلا، اعتراضات مردمی همیشه وجود داشت. مهم نیست.
خب
اینم از این تموم شد.
آره نیازی به پانسمان جدیدم نیست. میتونی یونیفرمتو بپوشی.
احساس رهایی دارم.
امروز خیلی خوشحالی. واضحه. از پسرت خبری رسیده؟
سلحشور من حال شدی.
کمتر از اینم انتظار نداشتم.
چطور؟
وقتی پدرش تو پیرین اراده آهنین داره اون که دیگه جوونه.
من بهش یاد دادم باید توی چشمای دشمنش زور بزنم و همیشه سرشو بالا بگیره.
خدمت تو مرز لبنان کار هر کسی نیست.
اینطور
همسرت بیقراری نمی کنه؟
وقتی پای هدف بزرگتری در میونه بیقراری دلیلی نداره.
بسیار جان.
حال همسر تو چطوره؟
مثل همیشه.
کی میرم؟
کارا تقریبا انجام شده.
متاسفم.
اولویتمون داشتن آرامشون.
زمانی دارن از پیشمون میرن که جهت باد تغییر کرد.
جهت باد؟ امروز خیلی عجیب رفتار میکنی دوستان.
منظوره چی؟
بعد از این همه سال دوستی خیلی چیزا رو صرفا با نگاه کردن تو چشای هم دیگه میفهمم.
آره خب قبول دارم.
بعد مدت ها که میدیدم ناراحت بودی الان نور شادی به چشات برگشت.
فرق برگشته.
حرفات روی خبرهای تازه میده.
خوبه که لبنانی ها بیمارستان ها رو نمیزنن.
از تو بعیده.
به هر حال اونا نمیتونن به بقیه بگن که دنبال تونل میگردن.
خب بگو ببینم.
اطلاعاتی که میخوام بهت بدم فوق سری به حساب میاد.
فوق سری؟ خب چرا به من میگی؟
ما به زودی بیشتر از اینا همکاری خواهیم داشت. ابلاغت برای بازگشت به ارتش اول کاره. بنابراین تو میتونی در جریان باشی.
بس برام نقشه دارید؟
ما در موقعیت جنگی سیبی باس. بهره گیری از حد اکثر نیروهای وفادار هزینه جنگ و پایین میاد.
خانه شده.
نمیتونیم ریسک کنیم.
البته برای ما ریسک یعنی
نابودی. دقیقا.
دلم به شدت خبرهای خوب و دلگرم کننده میخواد.
به زودی میشنمش. به زودی خیلی ها میرن هوا.
خیلی؟ تا الانم کم نکشتیم.
دفعه فرم میکنم. یک سطح گسترده از تمام طیف‌های حزب الله از رهبرانشون گرفته تا سطوح پایین نامه میشن.
چی میگی؟ نمیفهمم.
این آخر حسن نصرالله و حزب الله.
وقتش بود که یه گوشمالی حسابی ببینم. حالا تعریف کن چطوری؟
ما تعداد زیادی پیجر بمب‌گذاری شده به لبنانی ها فروختیم.
شگفت زده شده.
انتظار داریم بخش بزرگی از این پیجرها به دست نیروهای حزب الله برسه.
جاسوسای ما تو لبنان دارن کارشون خوب انجام میدن.
جاسوسای ما در تمام دنیا دارن کارشون خیلی خوب انجام میدن.
پس این حرکت جهانی بوده ها؟
از یه تاجر هندی که مقیم نروژ کمک گرفت.
خب میخوام تمام جزئیاتشو بدونم.
لبنانیا فکر میکردم از یه مارک تایوانی خرید کرد.
فکر میکردم
در حالی که پیجر ساخت اروپا بود.
هوشمندانه.
امریکایی هم در جریانن.
طبیعتا فرزند بدون مجوز پدر کاری نمیکنه.
حالا میخوام بگم که این پیجرها چطوری کار میکنه.
مشتاقم بشنوم.
این پیجرها دو تا دکمه دارن.
پس برای استفاده ازشون باید دو دستی گرفته بشن ها؟
دقیقا.
از راه دور کنترل میشن؟
یک کد خاص لازم داره تا همزمان همه پیجرها آلارم بفرستن.
پس دارن داشون هم فکر میکنن پیام دارن، پیجرا رو دو دستی میگیرن دستشون ها. دو دست قد و دو چشم کور میشه. گفتی در سطح گسترده، درسته؟ خیلی گسترده. فکر میکنی چه تعداد از این پیجرا به دست نیروی حزب الله رسیده باشه؟ خیلی زیاد. پس بخش زیادی از نیروی حزب الله تبدیل میشن به مورای سوخته.
تعداد زیادشون از کار افتاده میشن.
باید اعتراف کنم روزم و ساختی هم بحر.
دوستانی عزیز، امیدواریم تا اینجای برنامه بهره کافی را برده باشه. در این لحظه سخنرانی معرفتی را میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین. قاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. یکی از نعمتهای بزرگ خدا بر بشر نعمت عقل و خرد است. نعمت عقل به عنوان تحفه و هدیه بزرگ الهی شمرده شده. تکیهگاه اخلاق، اعتقادات، احکام، عقل. به همین جهت هم شما ببینید تو مباحث اخلاقی، اعتقادی، حتی تو احکام، همه جا عقل رو مورد خطاب قرار میدند. عقل، خرد و اندیشه نیرویی است که اگر در انسان باشد، فهم انسانم زیاد میشه، علم انسانم زیاد میشه، وجدان انسانم قوی میشه. اما برعکس، اگر علم کسی زیاد باشه عقلش کم باشه. حدیث داریم: من زاد علمه علی عقله کان وبالا علیه. کسی که علمش از عقلش بیشتر باشه، علم براش وزر و وبال میشه. همینطور شده دیگه، مثل بلعم باورا، مثل این دانشمندانی که علم دارن اما علمو در خدمت در واقع دشمنان میگیرن، بشر رو با سلاحاشون، با آثارشون از بین میبرن. ولذا خیلی نعمت عقل نعمت مهمیست. اینم به شما عرض کنم، وقتی ما میگیم عقل و قرآن، نزدیک 50 مرتبه کلمه عقل رو یعقلون تعقلون اینا آورده، منظور از عقل در مقابل جنون نیست. اینو دقت کنید. وقتی میگیم عقل، بگی خب آقا ما که دیوانه نیستیم پس ما عقل داریم. نه، این منظور عقل از عقل این نیست، در مقابل جهل، یعنی بکار انداختن عقل، استفاده از عقل. منافقین که دیوانه نبودن، منافقین دیوانه که نبودن، یعنی عقل نداشته باشن به این معنا. ولی قرآن به اینا میگه سفیه، میگه سیقول از سفها، اینا سفیهن، عقل ندارن. یعنی چی عقل ندارن؟ یعنی دیوانن. دیوانه رو که عذاب نمی کنن، دیوانه رو که جهنم نمی برن، دیوانه رو که مؤاخذه نمی کنن. وقتی قبله تغییر کرد منافقین تمسخر می کردن، چرا قبله عوض شد؟ قرآن میگه این سفها، این نادانا، این کم عقلا میان به تو اعتراض میکنن چرا قبله عوض شد. چرا قرآن به این منافقین میگه کم عقل؟ چون در واقع استفاده نمیکنن از عقل، استفاده نمیکنن از خرد. ولذا اینو دقت داشته باشید، بحث عقل در مقابل جهل، نه در مقابل جنون. اینی که تو روایات ما شما، حالا من نمیخوام اینو وارد بشم، فقط اشاره میکنم، فراوان داریم اگر کسی عقل داشته باشه باید یک بخشای تو زندگیش کم باشه، یه بخشای زیاد باشه. اگر کسی عقل و خرد داشته باشه، مثلا حدیث داریم اگر کسی عقل و خردش زیاده نقصت شهوتو، شهوتش باید کم باشه، شهوتران نباید باشه. نقص کلامو، حرف باید کم بزنه. یعنی شهوترانی، پرحرفی، اذیت کردن، آزار، اینا در زندگی عاقل نیست. از اون طرف برعکس میگه اعقل الناس احیاهم، هر چی کسی عقلش بیشتره حیاش بیشتره. ببینیم بی حیاست یا حیا داره. اگه حیا داره عاقل، اگه بی حیاست از عقل استفاده نمی کنه، چون حیا لشکر عقله. ببینید عقل الناس اعذرهم، عاقلترین مردم کسیه که زودتر عذرخواهی میکنه، تا خطا کرد ببخشید من اشتباه کردم، توجیه نمی کنه، زود در واقع حالت اعتذار و عذرخواهی به خودش میگیره. یا در بعض روایات داریم عاقل‌ترین مردم متواضع‌ترین مردمه. اینا هر کدوم یه منبر میخواد، تا من دارم اشاره میکنم چون یه روایتی میخوام بخونم دیروز قول دادم. پس عقل و خرد، مرحوم مجلسی در بهار 6 معنا برای عقل کرد، خیلی بحث قشنگی هم کرده اونجا. بعد جمع‌بندی میکنه میگه منظور از عقل تو روایات و آیات اون قدرت و اون قوه است که به آدم میگه خوبیا رو انجام بده، زشتیا رو انجام نده. این عقل منظور اون نیرو و اون قدرتی که وقت وجدان، حیا، حافظه، علم، درک، اینا همه زیر مجموعه این عقل. ولذا عزیزان این بحثی که من مطرح میکنم اینجا برای اینکه میتونیم، ما نمیخوایم یه کار محال رو بس کنیم، میخوایم بگیم ما، خدا به ما یه ظرفیت داده به نام عقل، میشه روش خاک بریزی، دفنش کنی، اصلا فراموش بشی، میشدم روز به روز تقویتش کنی. امام رضا سر سفره بود، سرکه اونجا بود، یه قدری آقا سرکه ریخت و حالا ظرفی یه مقداری سرکه مزمزه کرد، بعد شروع کرد غذا خوردن. روایت تو کافیه. یه کسی اونجا بود گفت آقا ما شنیدیم غذا رو با نمک میگن آغاز کنید، شما با سرکه آغاز کردید. فرمود الملح و الخل و سوا، هر دوش اشکال، هر دوش وارده، هر دوش سنته، هم نمک هم. ولی فرمودن من دلیل این که با سرکه آغاز کردم چون عقل رو تقویت میکنه. روایت تو بعض روایات دارد مثلا فلان، مثلا میوه انار رو با پوست نازک سفیدش کسی بخوره دارد ذهن رو تقویت میکنه. نه همه حدیث کافی است. یزید و فی ذهن. یا توی سبزی ها خرفه، کرفس مثلا داره، اینا حافظه رو تقویت میکنه. اینا حالا تخصص هم میخواد، باید وارد شد کارهای بحثای پزشکیه، من فقط اشاره میکنم. میخوام اینو عرض کنم، برای اینکه انسان این عقل و خرد رو تقویت کنه تو روایات ما خیلی توصیه ها شده، خیلی سفارش ها شده و اینا ذکر شده که بالاخره